هم خونه نشین شدم، تمام سرمایه‌ام از دستم رفت، بچه هم همه در دوران نوجوانی بودن، خودم در آستانه 55 سالگی بودم، نتیجه عمر تلاشم رو برباد دیدم. گاهی از فقر و بدبختی میخواستم اقدام به خودکشی کنم، گاهی میخواستم از خونه فرار کنم. سردرگم بودم ولی صنعتگر بودم، راهم هم با خدا بود، همیشه به خدا با آینده امیدوار بودم. یه روز یه نفر یه کارگاهدار بزرگ اومد در خونه، شماره تلفن من از خانواده‌ام گرفت، گفت با آقا تو بگو زنگ به من بزنه. زنگ زدم گفت که کارخونم یه مشکلی داره، به هر کسی کار رجوع کردم گفتن فقط از دست یه نفر برمیاد، اونم محموده. منم با اون آقا تماس گرفتم، رفتم گفتم مشکلات دستگاهات مثل آب خوردن با دست من حل میشه، ولی من الان خونم فروختم، دادم بدهکار، مستأصلم، میخوام برم یه جایی پیدا کنم مستأجری، اونم پیدا نمیشه. گفت پس من منزل تو رو تأمین میکنم، مخارج زندگیت میدم، بچهاتو تو شرکتم میبرم سر کار، تو هم شرکت من را بنداز. من دیدم دست خدا از آسین اون آقا اومد بیرون، انشاءالله تا آخر اون برا خودش و زن بچهش آرزوی خیر میکنم. و سلام، خدا حافظ شما.
بنده از اون موقعی که خودم شناختم هیچ وقت از لطف خدا از نظر راهنمای دوستای مسجدی بسیجی، خودم هم جبهه کوش بودم، خیلی دوست و رفقا کارهای فرهنگی میکردیم برای جبهه، خیلی کارا کردیم. ولی اگر کسی بخواد میتونه، ما اینقدر راهنما داریم، مگر کسی غفلت کنه. اگر کسی غفلت نکنه چیزی نیست که انسان بخواد مثلا درمونده باشه از اینکه کسی براش مثلا راهنمای خوبی نباشه. من از لطف خدا الان همین برنامه رادیویی که پخش میشه، اینم بسیار راهنما خوبیه، کارشناسای خوبی داره، گوینده خوب داره، تهیه‌کننده خوب داره، اینا همه برای ما راهنما هستن. من تقدیر تشکر میکنم، مدیریت خوب کنیم که هم دنیا هم آخرت خوبی داشته باشه.
خواستم یه تشکر ویژه از برنامه‌تون کرده باشم. من تا اگر خدا کمکم می‌کرد یاد می‌گرفتم مثل آقا میرزا زندگی می‌کردم، لذت دنیا را می‌بردم. همه چیز صادقانه. با تشکر، خدا نگهدار.
رحمان رحیم منان کریم سلام علیم مجاهل غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا
آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمن ندار ازم بی پاش زندگی، هر کس به جز تو را انکار می کنم. من عاشق تو اقرار می کنم.
اگر کسی با خدا رفیق بشه، وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت دل تو سختی ها هم بر اون می سپاره و کم نمیاره. خدا می فرماید اگر کسی تقوا داشته باشه، با من معامله بکنه، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم، و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه، خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی، کار از دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده.
عزیزانم، یه جمله‌ای هست که دیگه داره تبدیل به یکی از مسائل فارسی میشه. میگن بعضیا مثل پلیسای راهنمایی و رانندگی سر چهارراه ها میمونن، بلدن راه درست رو به همه نشون بدن، ولی خودشون هیچ وقت از جاشون تکون نمیخورن. لسه پزشکی که درباره عوارض سیگار کشیدن میگه، ولی خودش سیگاریه. متخصص تغذیه‌ای که درباره عوارض چاقی حرف میزنه، ولی خودش کلی اضافه وزن داره. روانشناسایی که ما رو مدام به آرامش و مدارا و رفتار درست با اطرافیانمون دعوت میکنن، ولی فقط کافیه یکم جلسه مشاورمون باشون طولانی بشه، میگن منشیشون بیاد و از اتاق پرتمون کنه بیرون. یا معلمایی که اگه دانش آموزشون توی انشای علم بهتر است یا ثروت، درباره خوبی ثروت چیزی بنویسه بهش نمره خوبی نمیدن، ولی اگه یه خواستگار بی پول برای دخترشون بیاد بدون معطلی ردش میکنن هم همینه. اینا رو گفتم که بگم دوستانم خیلی خوبه که راه درست رو به دیگران نشون بدیم و اونا رو از گیجی و کلافگی و سرگشتگی نجات بدیم، اما از اون بهتر اینه که خودمونم این راه رفته باشیم و بدونیم تهش چی میشه و به کجا میرسه. قدردان همراهی شما جانان با برنامه بوفق آفتاب امروز هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از تک تک شما جانان. تا درودی دیگر، در پناه حضرت عشق باشید. بدرود.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
زبان فارسی نامت نامت بلند، آیین سخن،
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند زین قیاس خجل. ازتون دعوت میکنم در این ساعت شنونده ی ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم‌ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. نیمروز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خوشحالم که در این مجال رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما امروز قراره درباره خودروهای برقی و هیبریدی صحبت بکنیم، به خصوص درباره خودروهای برقی، چرا که بحث سوخت و انرژی همیشه یکی از موضوعهایی است که در همه کشورهای دنیا مطرح است، در کشور ما هم همینطور، به دلایل گوناگون که حالا دربارش به تفصیل صحبت خواهیم کرد. و امروز میخوایم درباره خودروهای برقی صحبت بکنیم و ببینیم که میتونه چقدر کشور ما در بحث آلودگی هوا و در بحث اقتصاد تاثیرگذار باشه. تلفن 225009 و شماره 220-486 تو شماره ایست که شما از همین لحظه میتونید با ما صحبت بکنید، دیدگاهتون رو بیان بکنید و پیامک ما 30900 هست و از همین تاریخ، همین الان هم پیامکاتون رو میتونید ارسال بکنید درباره جایگزینی خودروهای برقی و هیبریدی به جای خودروهای بنزینی و گازوئیلی. اما درباره همکارانم باید با شما صحبت بکنم. آقای شریعت پناهی صدا بردار برنامه هستن که سپاسگزارشون هستن. آقای طالبیان پاسخگوی تلفن‌های شما هستن، مسئول ارتباطات من، و از الان که زنگ بزنید ایشون پاسخ خواهند داد. بانو خیرخواه هماهنگ کننده هستند و سپاس ازشون. بانو فطرتی تهیه کننده این برنامه هستند. و من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. خوشحالم که شما هستید و خوشحالم که قرار این برنامه رو به اتفاق شما پی بگیریم. یکی از ویژگی‌های این برنامه این هستش که شما شنوندگان خوب برنامه از طریق تلفن‌هایی که حضورتون اعلام کردم و از طریق پیامک که یک بار دیگه هم حضورتون اعلام می‌کنم در برنامه با ما مشارکت می‌کنید. پیامک ما 30900 هست و دو شماره تلفن تقدیمتون کردم که باز تکرار خواهم کرد، 225009 و 224886. آقای طالبیان پاسخگو هستن، صدای شما رو میگیرن و ما در خدمتون هستیم. تا لحظاتی بعد مهمانانمون به جمعمون اضافه خواهند شد، صحبت خواهیم کرد. همونطور که عرض کردم مهمانانمون با هم حضور داریم و قراره صحبت بکنیم. آقای مهندس کریمی، مدیر طرح خودروهای برقی از وزارت صنعت، معدن و تجارت الان روی خط ارتباطیمون هستن، و همینطور آقای دکتر ابراهیمی نژاد، عضو تیم استراتژیک و مدیر پروژه در طرح کلان پلتفرم ملی خودرو. حالا ببخشید من از این واژگان پلتفرم استفاده میکنم، برام نوشته شده و من دارم اینا رو بیان میکنم. تا لحظاتی بعد اینا رو هم من تغییر خواهم داد، این واژگان رو فارسی را پاس خواهیم داشت. خب من آیه کریمی سلام میکنم حضورتون.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب طبیعی عزیز، همطور همکاران محترمتون و شنوندگانی که برنامه شما رو میشنون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر ابراهیمی نژاد، حضور شما هم سلام میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و میهمانان گرامی برنامه.
سپاسگزارم. من در آغاز برنامه عرض کردم که قرار ما درباره خودروهای برقی صحبت بکنیم و هیبریدی، حالا به خصوص برقی، و یه بحث جایگزینی که حالا همه جای دنیا به این سمت رفتن، به جای خودروهایی که از انرژی های فسیلی استفاده میکنن مثل گازوئیل، گاز و بنزین. ما قراره در این زمینه صحبت بکنیم. دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه است جناب آقای مهندس کریمی؟
ببینید، خودروهای برقی به هر حال به عنوان خودروهایی که دارای فناوری نوین هستند، از حالا سالهای گذشته به صورت انبوه تو بعضی از کشورها در واقع دارن عرضه میشن و بخشی از بازار در دنیا به سمت اینجور خودروها گرایش پیدا کرده. خب این خودروها ویژگی های مثبتی برای مصرف کننده دارن و ویژگی های ممتازی هم برای سیاستگزار و دولت ها دارن. خب برای مصرف کننده بالاخره خودرویه که به اصطلاح رانندگی باش خیلی لذت بخشه، یعنی برعکس خودروهای به اصطلاح فسیل سوز، این خودروها خیلی رانندگی دلچسب‌تری دارن. عرض به خدمتون خدمات و تعمیرات این خودروها خیلی ارزان‌تر هست، این خودروها اصلا آلودگی تولید نمی‌کنن و سر و صدا ندارن، ضمن این که عمر مفید این خودروها دو برابر خودروهای فسیل سوز هست و شما اگر تصادف نکنید تا سالها میتونید از این خودروها بدون در واقع هزینه های اضافی استفاده بکنید. هزینه مصرف برقشون هم در مقایسه با هزینه مصرف بنزین توی شرایط مشابه و توی پیمایش مشابه بسیار بسیار کمتر. خب
حالا میخوام ببینیم با توجه به این تعریفی که شما بیان کردید، الان وزارت صنعت معدن و تجارت دیدگاه یا برنامه ویژه‌ای داره برای اینکه صنایع خودروسازی ما رو سوق بده به این سمت که از این تیپ ماشین‌ها تولید بکنن یا خیر؟
بله، حالا وزارت صنعت معدن تجارت اومده به اصطلاح روی کرده به اصطلاح تحولی رو برای صنعت خودرو پیش بینی کرده. خب طبیعتاً این خودروها خودروهای جدیدی هستند، با اینکه چه دنیا خب بالاخره در حالت تجاری و به شکل امروزیش یه دو دههی هستش که سبقه دارن، ولی خب بالاخره ما تا حالا تو ایران استفاده نکردیم. لذا سه تا هدف رو وزارت صنعت داره از توسعه خودروهای برقی و توسعه برقی سازی در کشور دنبال میکنه. اولیش بحث ناترازی بنزین هست. خب ما شرایطمون توی مصرف بنزین به گونه‌ای شده که دیگه الان مصرف از تولید پیشی گرفته و ما مجبوریم برای نیاز داخل واردات انجام بدیم. بنزینی که در واقع لیتری نزدیک به 30,000 تومان قیمت تمام شده شه و لیتری 1 دلار بعضن در کشورهایی داره عرضه میشه، ما فقط داریم توی داخل با 5 سنت به مردم عرضه میکنیم و یارانه سنگینی رو دولت داره روی این در واقع سوخت پرداخت میکنه. خب طبیعتا این ناترازی ها هم مزیقه عرضه به کشور تحمیل میکنه و هم این که حالا این سوخت سوخت پاکی نیست. بنابراین هدف اول حذف ناترازی بنزین است. حالا دوستانی میگن خب ما تو برق هم مشکل داریم، ولی تفاوت این دوتا در اینه که حذف ناترازی بنزین سرمایه سنگین تری نیاز داره تا حذف ناترازی برق. ضمن این که برق رو میشه از انرژی های تجدید پذیر تولید کرد، یعنی شما میتونید از پنل های خورشیدی برق به دست بیارید، ولی خب بنزین یک در واقع منبعی که فرانسلی است، ما داریم از نفت تولیدش میکنیم و طبیعتا اینها باید هزینه های زیر ساختی بشن، نه اینکه بیان مصرف جاری بشن خودروها اینا رو بسوزونن. نکته بعدی آلودگی است که در اثر مصرف سوخت‌های فسیلی داره توی شهرها و کلان شهرهای کشور ایجاد میشه. خب طبیعتاً برق به هیچ وجه آلودگی هوا نداره و این موضوع رو میتونیم ما به صورت جدی این هزینه در واقع رفع آلودگی که به اصطلاح باید از طرق دیگری ایجاد بشه، این سرمایه سنگینی که نیاز داره، خب ما بیایم تو برقی سازی و به راحتی میتونیم این آلودگی رو رفع کنیم. باز تاکید میکنم مشروط بر این که تولید برق رو ببریم روی در واقع منابع تجدیدپذیر مثل پنل های خورشیدی. سومین هدف اتفاقیه که میتونه از طریق خودروهای برقی توی مدرن سازی خودروسازی کشور اتفاق بیفته. به هر حال ما سالهاست داریم روی این بنسازه ها و پلتفرم های قدیمی فسیل سوز که متعلق به خودمون هم نیست، یعنی یک تکنولوژی و یک دانش وارداتیست داریم در حد فیس لیفت، در حد یک تغییری که توی بدنه این خودروها میدیم به اصطلاح مردممون رو دچار عذاب میکنیم، یه جوری خودروهای تکراری، خودروهای بدون کیفیت. خب توی خودروهای برقی با توجه به اینکه یک در واقع فناوری نوین هست، پیچیدگی کمتری در مقایسه با خودروهای فسیل سوز داره و خیلی از مشکلاتی که توی خودروهای فسیل سوز وجود داره توی این خودروها رفع شده و ما پتانسیل بسیار خوبی تو بخش تأمین و مهندسی این خودروها داریم. یعنی شرکت‌هایی در ایران وجود دارن تو حوزه برق و الکترونیک، تو حوزه دیجیتال که در واقع پایه‌های اصلی طراحی خودروی برقی دارن کار میکنن. خب اون خودروها، اون شرکت‌ها وارد زنجیره تأمین میشن در طراحی و تولید آینده خودروهای برقی و ما میتونیم شاهد یک تحولی در صنعت خودروی کشورمون باشیم. این سه عامل باعث شده که وزارت صنعت رویکرد در واقع اشاعه و توسعه خودروهای برقی رو در پیش بگیره. خب فعلا برنامه‌ای که دنبال می‌کنیم دو تا مطلب رو درش داره. اول اینکه ما فعلا مجبوریم با واردات شروع کنیم و این واردات هم بیشتر از طریق شرکت‌های چینی اتفاق میفته، به خاطر اینکه هم اونها توی تکنولوژی خودروهای برقی پیشرفت‌های خوبی داشتن و هم اینکه کشوری است که با ما همکاری خوبی داره.
من آقای مهندس کریمی از شما اجازه بگیرم که مهمانان دیگرم وارد صحبتمون بکنم، دیدگاهشون رو بشنویم و بعد بتونیم چالش هایی که حالا در بحثمون به وجود میاد رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. آقای دکتر ابراهیمی نژاد، من عرض کردم شما عضو تیم استراتژیک و مدیر پروژه در طرح کلان بنسازه ملی خودرو هستید، بفرمایید دیدگاه شما چی، شما چی کار کردید تا الان، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله من در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. همینجور که آقای مهندس کریمی اشاره کردن، خودروهای برقی عملا یه فرصت بسیار خوب رو برای کشور انشالله به همراه میارن و این تقریبا میشه گفت از سه جنبه ما میتونیم به این موضوع نگاه کنیم. یکی این که برخلاف تصور عامه جامعه که خودروهای برقی حتما باید مثلا فرسنس خودروهای خودران و خیلی پیشرفته باشن، همینجور جای مهندس هم گفتن ما تکنولوژی برقی سازی خودروهای معمول رو اگر بهش نگاه کنیم خیلی تکنولوژی پیشرفته نیستش و همین الان هم در اختیار مهندسین ما و دانشگاه های ما هستش، دارن روش کار میکنن. توی حوزه باتری لیتیومی که برای ذخیره سازی برق استفاده میشه، ما کشور چین رو داریم که پیشرو هست و با توجه به ارتباطات خوبی که ما با چین داریم از نظر تأمین باتری های لیتیومی و تجهیزات مورد نیاز، به هر حال چین داره بر همه دنیا الان تأمین باتری انجام میده، ما هم میتونیم از ظرفیت چین استفاده کنیم. در زمینه بازار این خودروها هم ببینید الان توی دنیا تقریبا میشه گفت ما توی کشورهایی که تمرکز جمعیتی داریم، یعنی شهرهایی داریم که تمرکز جمعیتی بالا دارن، معمولا برای خودروهای تمام برقی هدف گذاری شده و خب ما شهر تهران رو داریم و تعداد زیادی کلان شهر که ما میتونیم اینها رو هدف گذاری کنیم برای ترویج و حالا سیاست گذاری توسعه خودروهای برقی. این رو ما خیلی جدی باید روش کار کنیم، دقیقا به این دلیل که ما ببینید این رو شاید خیلی از کارشناسان بهش انتقاد داشته باشن که خودروی برقی لزوما مصرف سوخت‌های فسیلی یا مصرف یا آلاینده های مربوطه رو کاهش نمیده در صورتی که از منابع تجدیدپذیر استفاده نشه، یعنی ما نیروگاه های مثلا گازی و بخار رو داشته باشیم با اونا بخوایم برق تولید کنیم. ولی یه نکته خیلی مهم که وجود داره این هستش که ما برای تولید برق برای خودروهای برقی و انشالله برای سایر مصارف باید روی کردیم باشه که به منابع تجدیدپذیر که مهمترش هم خورشید هست و توی کشور ما هم منابع عظیم و توی شهرها و اطراف شهرهای مختلف ما میتونیم این تولید برق رو به صورت هم متمرکز و هم غیر متمرکز داشته باشیم. نکته دوم این هستش که ما میتونیم تولید برق رو به خارج از شهرها منتقل کنیم، کمایی که الان بسیار از نیروگاه ما در فواصل دورتر از شهر هست و با استفاده از شبکه توزیع و انتقال برق رو منتقل کنیم به شهر و در محدوده شهرهایی که الان آلودگی هوا داریم و حتی من میتونم بگم مهمتر از اون آلودگی هوا، آلودگی صوتی هستش که ما میتونیم با استفاده از خودروهای برقی این رو کاهش بدیم.
آقای دکتر ابراهیمی نژاد و همینطور آقای مهندس کریمی، همچنان که داریم صحبت میکنیم شنوندگان ما پیامکاشون داره مرتب میاد و من دیدگاهاشون رو بیان میکنم، چون من ازشون خواهش کردم که در برنامه با ما مشارکت داشته باشن و بتونیم در این مشارکت با هم صحبت بکنیم. الان دارن تو پیامک ها اعلام میکنن، حالا من برداشتم رو از پیامک ها دارم میگم، عینش رو براتون نمیخونم، دارن میگن که اینها صحبت هایی است که از دیرباز بیان شده، آقای مهندس کریمی درست گفتن از گذشته این بوده ولی اجرایی نمیشه. یا شما الان نکاتی که دارید بیان میکنید درباره نیروگاه ها، خب تا اینکه حالا بیان نیروگاه های خورشیدی رو بیارن و بحث بودجه و الی آخر، اینها انجام نمیشه، بنابراین ما همچنان باید با خودروهای با سوخت فسیلی کارمون رو انجام بدیم و هر زمانی هم قراره که هر سال مثلا بنزین یه عددی افزایش پیدا کنه، تورم به وجود میاره، اون تورم مشکلات اقتصادی برای خانواده ها به وجود میاره و همه چی به هم میریزه. میگن چرا